عمل میکنن احساس خوشایندی نسبت به خودشون پیدا نمیکنن. ما عموماً یک مقدار در زندگیمون تفکرات دو قطبی داریم، یعنی تفکرات سیاه و تفکرات سفید، یا اگر میگیم چیزی که خوب نیست حتما بده. یعنی اگر من در این امتحان و در این مقطع موفق نشدم پس حتما آدم کارآمدی نیستم. حالا چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه ما یه بحثی رو در مورد تفکرات دو قطبی داریم به نام تمامیت خواهی عمل کردی. این احساس خود باوری ما رو پایین میاره. یعنی من احساس میکنم عمل کردم در تمام حوزه باید بهترین باشه. و خب این منجر به این میشه که من اینقدر تاکیدم روی شکست‌ها و نقطه ضعف‌هامه که اصلا توانمندی‌ها رو هم نمی‌بینم. ولی دوست عزیزی هم در برنامه حضور داره که دوستان من آقای وحیدی، خیلی پسر خوبیه، خیلی کم صحبت میکنه. میخوام ازش بپرسم که یکم صحبت بکنه، هم صداشو شما بشنوید دوستان عزیز، و اینکه از دوستم بپرسم که آقا تو خودت چقدر نقاط ضعف و قوت تو در زندگی می‌شناسی؟ اصلا می‌شناسی نقاط ضعف و قوت تو یا نه؟ یه سلامی هم با شنوندگان داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلامت. کیوان وحیدی هستم، کارشناس حسابداری. من خودم از اونجایی که آدم خجالتی و استرسی هستم زیاد تو زمینه خودباوری آدم قوی نیستم و سعی کردم با کتاب خوندن و مطالعه این نقصم رو جبران کنم، چون فکر میکنم این عدم خودباوریم برمیگرده به دوران بچگی و همینطور که بقیه دوستان گفتن همون مشکلاتی که با والدین داشتن و اون نکات منفی که گفتن.
کیوان جان، همین که شما میگید من یه آدم خجالتی هستم و این که استرسی هستم، یعنی یه گام برداشتی در جهت شناخت نقطه ضعفات. آیا در تمام زندگی هم فقط تاکید رو نقاط ضعف یا نه نقاط قوتات رو هم میشناسی؟ برام گفتی شروع کردی به این که این موضوعات رو حل بکنی. اگر ما همین الان هم صحبت کردیم که خودباوری یک امر اکتسابیه، هر چقدر دانشت بیشتر بشه مطمئنا احساس ارزشمندی تقویت میشه، ولی واقعا به همین اندازه که نقاط ضعفت رو میشناسی نقاط قوتت هم میشناسی؟ و چطور میشناسی؟ آیا اطرافیان بهت گفتن؟ آیا از یک متخصص کمک گرفتی؟ آزمونی رو انجام دادی؟ یا اینکه خودت به هر حال به یک درکی در مورد ویژگی‌های خودت رسیدی؟
تو پیشرفتی که تو محل کار داشتم نسبت به همکارام دیدم، واقعا یه جایگاهی که تثبیت شده پیدا کردم، متوجه شدم نه، اون واقعا عدم خودباوری بوده و این مشکل من بوده. و تو جایگاه ورزشی که تونستم مقامی کسب کنم، فهمیدم که اون استرس و اون عدم خودباوری که قبل از اون به قول معروف فایت، اون مبارزه داشتم و پیروزی که کسب کردم، فهمیدم که مشکل از خود من بوده و سعی کردم بهترش کنم که امیدوارم بهترم شده باشه.
روبرو شدی با ترسات، درسته؟
بله روبرو شد.
و اینکه اولش کار سختی بود ولی در نهایت جواب داد، درسته؟
بله، خیلی احساس خوبی هم داره بعد اینکه، چون خودم به این اعتقاد دارم که آدم هرچی تلاش کنه اون نتیجه که بخواد میرسه.
خیلی ممنونم، بسیار هم عالی، و امیدوارم که این مسیری رو که داری رو به رشد میری عالی باشه. و خب برای در رزه هم بحث شدن و بودن رو داری با هم دیگه انجام میدی. و دوستان عزیز، آی بعدی نظر خودشون رو هم داده که گاهی اوقات استراپا و ترسا رو نایده بگیرید و به خودتون اعتماد بکنید. گاهی اوقات مواجه شدن با ترسا و استراپا منجر به یک پیامدهای مثبتی میشه که حس ارزشمندی رو در شما رشد میده. خودتون هم معرفی بکنید و ما در انتهای برنامه هم به شما رسیدیم.
به نام خدا، اکرم اویسی هستم، سلام عرض میکنم و همچنین سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و حضار گرامی. ببینید جناب دکتر، اونجا که شما گفتین که خودباوری یک امر اکتسابی هم میتونه باشه، من متاسفانه یا خوشبختانه از یه جایی از دوران کودکیم خودم این امر رو کسب کردم. این گونه نبوده که مثلا خانواده، نمیگم که دوستم نداشتن، اما تو این قضیه زیاد توجه نداشتن. بعد من از یه جای زندگیم خودباوری رو به دست آوردم. این که من خودم به شخص ترجیح میدم در زندگی ارزش‌های شخصی خودم رو دنبال کنم. اگه من در عمق وجودم احساس نکنم که ارزش موفقیت و شادی رو دارم، مطمئناً اون رو به دست نمیارم و احیانا اگر هم به دست بیارم از اون لذت نمیبرم. و من الان شکر میکنم در جامعه، حالا نمیگم همه میتونن این خودباوری رو به دست بیارن، من به نحوه به دست آوردم و احساس خیلی خوبی دارم. و امیدوارم ریشه یابی بشه در خانواده ها، چون مطمئنا این خودباوری اگر شکل نگیره در خانواده ها آسیب بزرگی به جوانای ما میزنه. بهتره بگم که اغلب افرادی رو میبینیم که قابلیت های زیادی دارن اما به اونا بهایی داده نشده، بنابراین کار میکنن اما از کاری که انجام میدن راضی نیستن و لذت نمیبرن.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما دوستان عزیز در این برنامه. به هر حال ما مفاهیمی رو دوستان و شنوندگان محترم به هر حال موضوع بحثمون در کارگاهی برای زندگی قرار میدیم که خیلی گسترده است، اما هدف کارگاهی برای زندگی ایجاد یک انگیزه و شاید یک نیازسنجی در شماست که شما بیایید و بشناسید خودتون رو. و بعد از برنامه ما امیدوارم، میگم هدف نهایی رادیو سلامت، حفظ سلامت روان و جسم شما و آگاهی شما. هر چقدر بینش شما بالاتر بره مطمئنا در فضای مختلف زندگیتون شرایط بهتری رو تجربه خواهید کرد و سازگاری های بهتر. موضوع خود باوری مثل اکثر موضوعاتی رو که در برنامه کارگاهی برای زندگی بحث شد موضوع گسترده است که ما فقط تونستیم به یه بخش کوچیکی برسیم در موردش. اما برای جمع‌بندی موضوعات، این که خیلی از وقتها باید از خودمون شروع بکنیم و اگر قرار باشه که برای شاد زندگی کردن، موفق زندگی کردن، منتظر بمونیم که کسی این کار رو برای ما انجام بده و یا شرایطش رو کسی برای ما تسهیل کنه، به قول آلبرت الیس در کتاب زندگی شادمانه، شما کاملا در اشتباهید. هیچ کس جز خود شما مسئول خوشبختی و شادمانی برای زندگی کردن نیست و اینکه برای شما ارزش قائل بشه، چون دیگران با باید و نبایدهای ما تغییر پیدا نمی‌کنن. ما یاد می‌گیریم که گاهی اوقات احساس ارزشمندی و تایید رو مشروط به خودمون داشته باشیم، نه مشروط به دیگران. اگر هم دیگران این تایید و احساس خوب رو به ما دادن که بسیار عالی، ما هیچ مخالفتی رو نداریم، ولی روزی رو حساب بکنید که دیگه این تاییدات و این احساس مثبت به شما از طرف دیگران داده نمیشه. خودتون چی دارید برای اینکه احساس ارزشمند بودن رو در زندگی تجربه کنیم؟ چند تا کار بسیار مهم خدمت شما دوستان عزیز گفتم که یاد بگیریم، بدونیم و درک بکنیم و همه اینها باعث شناخت خودمون میشه، شناخت توانمندی ها و استعداد ها و قابلیت های فردی به لحاظ عاطفی و فکری و رفتاری. و تمام این شناخت ها به ما نشون میده که مثل دوستان عزیزمون که قبلا استرس و ترس داشتن در مواجه شدن با ویژگی های فردی، که وقتی که واقعا مواجه میشن با این موقعیت ها متوجه میشن که چه توانمندی بسیار بزرگی رو هم دارن. 4 تا مؤلفه رو با بحث خود باوری خدمت شما دوستان پیش میبریم و به انتها میرسونیم و در مورد این موضوع هم خدمت شما عرض شود که منابع مختلفی هم وجود داره که میتونستن منابعی رو که به کرات من دیدم در فضای مجازی و کتاب‌هایی که از در زمینه عزت نفس، خودپنداره، اعتماد به نفس، راه‌هایی به سمت خودشکوفایی، بحث خودباوری، تمام اینها میتونه کمک رسان به شما دوستان عزیز بشه. اول اینکه توانمندی‌های خودتون رو بشناسید. ما مفهومی رو در روانشناسی داریم به نام تزریق عاطفی. یکی از روزهایی رو که در زندگی خیلی شاد بودین رو به یاد بیارید. یکی از روزهایی رو که یه خبر بسیار خوبی رو به شما دادن. اگر ماشین پیچیده جلوتون، اگر یک فرد یک حرف زشتی به شما داده، اگر از آسمون سنگ بباره، انقدر که اون روز خوشحال هستید، خیلی از این ناراحتی‌ها برای شما ناراحتی حساب نمیشه. به این میگن تزریق عاطفی، یعنی اینکه یک حس خوشایند از یک موقعیت تزریق میشه به تمام احساسات منفی شما در زندگی. اینکه توانمندی‌ها و نقاط قوت خودتون رو بشناسید و متناسب با توانمندی‌ها و نقاط قوتاتون عمل بکنید، احساس خوشایند ناشی از موفقیت شما در امور میتونه تزریق بشه به تمام احساس ناکارآمدی که در زندگی دارید. از مسائل چالش برانگیز استقبال کنید. گاهی اوقات تنها راه برای حل و فصل استراب ناشی از مواجه شدن با چالش های زندگیتون، مواجه شدن با خود استرابه. تکنیکی وجود داره به نام تکنیک خود ابرازگری، یعنی خودتون رو به اجبار و به فشار وارد موقعیتی بکنید که همیشه ازش اجتناب میکردی. اگه قرار بودی که اجتناب کمک به بهبود شرایط شما داشته باشه، تا به امروز جواب داده بود. پس نترسید، استقبال کنید از مسائل چالش برانگیز. نقاط منفی خودتون رو بشناسید و اونها رو به چالش بکشید. یکی از علتهایی به چالش کشیدن ویژگی های منفیتون اینه که گاهی اوقات ما نگرش های بدبینانه داریم. اگر که به خودتون برچسب میزنید، اگر خودتون رو به عنوان یه آدمی بدون توانمندی میبینید، به چالش بکشید آیا اطلاعاتی برای این که اثبات بکنید تفکرتون در مورد خودتون درسته دارید یا ندارید و کاراتون رو جدی بگیرید. یکی از بهترین احساسات دنیا اینه که وقتی یک کار کوچیک رو هم حتی با موفقیت انجام میدید از خودتون تشکر کنید، چون همین کارهای کوچیک به عنوان یک انگیزه دهنده بزرگ برای رسیدن به هدفهای بزرگتر استفاده میشه. کارهای کوچیک خودتون رو جدی بگیرید و بابت به اتمام رسیدنش به خودتون احساس خوشایند بدید. من دکتر نوید نوری به همراه صدابردار محترم برنامه آقای زعماری و تهیه کننده برنامه خانم زیایی از حضور شما مرخص میشم و آرزوی بهترین ها رو برای شما در این روزگار دارم. خدا نگهدارتون.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
بیم رویش دمی نیاسودم به سیل اشکم گواهی شم.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
یک روز یک کتاب،
سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس. امروز با معرفی کتاب راهنمای آموزش آرامسازی روانی نوشته داگلاس برنستین و تاماس بورکوویک با ترجمه دکتر علی صاحبی در خدمت شما عزیزان هستم. استرس برای زندگی ضروریه. ما برای خلاقیت و یادگیری به استرس نیاز داریم. استرس زمانی مضر میشه که غیر قابل تحمل بشه و حالت تعادل سیستم عصبی رو به هم بزنه. متاسفانه بیش از حد شدن استرس تبدیل به یک ویژگی و امر طبیعی زندگی امروزی شده. وقتی استرسورها سیستم عصبی ما رو از حالت طبیعی خارج میکنه، تکنیک‌های آرامسازی میتونن از طریق ایجاد آرامش عمیق در مقابل استرس، حالت تعادل رو برگردونن. برای خیلی از ماها آرامسازی به معنای دراز کشیدن مقابل تلویزیون در پایان یک روز پر از استرسه. اما این قبیل کارها تأثیر کمی در کاهش استرس داره. برای مدیریت استرس ما نیاز داریم که پاسخ آرامش طبیعی بدن رو فعال کنیم.
ما میتونیم این آرامش رو از طریق تکنیک های آرامسازی مثل تنفس عمیق، تنارامی ماهیچه‌ای و تصویرسازی ذهنی به دست بیاریم. همراه کردن این فعالیت ها با زندگی در کاهش استرس روزمره، تولید انرژی و روحیه خوب به ما کمک میکنه. کتاب راهنمای آموزش آرامسازی روانی نوشته داگلاس برنستین و تامس بورکوویک با ترجمه دکتر علی صاحبی در 11 فصل و بر پایه 2 هدف نگارش شده. هدف اول تشریح چگونگی اجرا و تأثیر تکنیک آموزش آرامسازی روانی بر رفتارهای مختلف به خصوص برای درمانگران هستش و بهشون توصیه میشه که قبل از هر گونه اقدام درمانی باید تمامی مبانی و تکنیک‌های ارائه شده رو به دقت مطالعه بکنن. همچنین در این کتاب تذکر داده شده که نباید دیگر مهارت‌های بالینی لازم در فرایند درمان رو نادیده بگیرن. هدف دوم این کتاب هم به کارگیری مطالب ارائه شده در پژوهش‌های علمی هستش. همونطور که گفتم کتاب راهنمای آموزش آرامسازی روانی نوشته داگلاس برنستین و تامس بورکوویک با ترجمه دکتر علی صاحبی در 11 فصل به نگارش در اومده. فصل اول به عنوان پیش درآمد هستش که هدفهای اولیه و ثانویه کتاب رو در این فصل آورده. فصل دوم زمینه آموزش آرامسازی هستش که بیشتر درباره تاریخچه آموزش آرامسازی، روش‌های آرامسازی، پژوهش‌هایی که در این مورد صورت گرفته و همچنین مقایسه تأثیرات آموزش آرامسازی با دیگر روش‌ها رو بیان کرده. فصل سوم با عنوان آماج‌های آموزشی آرامسازی هستش که در این فصل بررسی میکنه که این روش برای چه کسانی میتونه سودمند باشه و همچنین نکات بسیار کلیدی و کاربردی رو برای درمانگران قبل از استفاده از این روش آورده. فصل چهارم با عنوان شرایط فیزیکی محیط درمان هستش، اینکه به شرایط اتاق درمان و مشاوره، صندلی و حتی لباس بیمار میپردازه. فصل پنجم با عنوان توجیه روش برای مراجعه هستش که در واقع شروع جلسه اول رو در این بخش میاره. فصل ششم جلسه اول و روش‌های اساسی هستش که در واقع میاد روش آرامسازی رو در این فصل مورد بررسی قرار میده، جهت‌دهیش رو نشون میده و در واقع پایان دادن به جلسات درمان رو هم در همین فصل میاره. فصل هفتم ایجاد تغییرات در روش‌های اصلی هستش که در این فصل می‌پردازه به روش‌های مختلفی که از طریق اون بتونن روش آرامسازی روانی رو اجرا بکنن. روش‌های مثل یادآوری، یادآوری با شمارش یا از طریق شمارش. فصل هشتم کتاب درباره آرامسازی شرطی و افتراقی هستش که میاد مقایسه میکنه این نوع آرامسازی ها رو با هم دیگه و چگونگی پیشرفت رو در این روش ها مورد بررسی قرار میده. فصل نهم مشکلات احتمالی و راه حل های پیشنهادی رو مطرح میکنه در مورد افکار مزاحم، افکار استرابزا و توانایی برای آرامسازی گروه های عضلات خاص رو در این فصل میتونید مورد مطالعه قرار بدین. فصل دهم ارزیابی پیشرفت بیمار هستش که در واقع گزارشی هستش که از خود بیمار میگیرن و در فصل آخر میان به ماهیت آرامسازی، هیپنوتیزم و دارو میپردازن. با ما همراه باشید تا در بخش بعدی برنامه به معرفی مختصری از فصل سوم این کتاب بپردازم.
Thank you.
همونطور که در بخش قبل بهتون گفتم، امروز کتاب راهنمای آموزش آرامسازی روانی نوشته داگلاس برنستین و تامس بورکوویک با ترجمه دکتر علی صاحبی رو با هم مورد بررسی قرار میدیم. فصل سوم این کتاب به عنوان آماج‌های آموزشی آرامسازی هستش. آموزش آرامسازی دوای هر دردی نیستش و چنین ذهنیتی نباید در بیماران ایجاد بشه. در واقع آرامسازی عضلانی روشی هستش که برای کاهش مشکلات محدود در بعضی از افراد مورد استفاده قرار میگیره. برای جلوگیری از ائتلاف انرژی و وقت، درمانگر باید از نوع مشکلات و شرایطی که آموزش آرامسازی عضلانی برای اونها مناسب هستش آگاهی کامل داشته باشه. درمانگرها باید به این نکته توجه بکنن که روش‌های آرامسازی میتونه جایگاه درمانگر رو در چشم بیمار تا سطح جایگزینی دارو یا ارزش دارویی بالا ببره، اما درمانگر نباید از آموزش این روش‌ها به منظور تحت تأثیر قرار دادن بیماران استفاده کنه. هدف‌های مناسب برای آموزش آرامسازی عبارتند از تنش‌های بسیار زیاد و ناراحت کننده که عملکرد سایر رفتارها رو مختل می‌کنند. این واکنش‌ها عموماً شامل مشکلاتی مثل بیخوابی که در اثر تنش و تنیدگی عضلانی و افکار ناخواسته به وجود میاد، سردردهای ناشی از تنش که معمولاً به دارو جواب نمیدن و شکایت از تنیدگی عمومی هستش. افرادی که از بابت تنش یا تنیدگی های عضلانی مشکل خاصی ندارن نسبت به بقیه از این روش کمتر سود میبرن. افرادی که از بابت تنش یا تنیدگی های عضلانی مشکل خاصی ندارن ممکنه از فراگیری مهارت‌های آرامسازی در قالب جلسات درمانی کمتر سود ببرن، اما به این معنا نیستش که ما این روش رو برای افراد اصلاً استفاده نکنیم. موضوع دیگه‌ای که در این فصل از کتاب بهش اشاره شده نکته‌های قبل از آموزش هستش که بیان می‌کنه استفاده نابجا از آموزش آرامسازی پیشرونده در شرایط بالینی و درمان میتونه اثرات منفی رو در بر داشته باشه. بررسی سه نکته برای درمانگران قبل از استفاده از آموزش آرامسازی روانی بسیار مهم هستش که در این کتاب و در فصل سوم بهش اشاره شده. نکته اول برطرف کردن موانع پزشکی هستش. یعنی که درمانگر باید این اطمینان رو داشته باشه که مشکل کنونی و فعلی بیمارش هیچ گونه مبنای جسمانی که بتونن مستقیماً از طریق دارو اون رو درمان کنن وجود نداره. و همچنین یکی از نکاتی که باید رعایت بشه این هستش که از بیمار خواسته بشه تا مصرف دارو رو قطع بکنه. در این صورت هستش که میتونن از این روش استفاده بکنن. نکته مهم دومی که قبل از استفاده از روش آرامسازی روانی باید بهش توجه بکنن بررسی و کشف علت تنش هستش. یعنی این که درمانگر باید ببینه آیا موقعیت‌هایی وجود داره که بیمار در اونها احساس تنیدگی بسیار زیادی می‌کنه در حالی که سطح تنش اون هیچ گونه مناسبتی با اون موقعیت و شرایط نداره. و نکته سومی که در این فصل بهش اشاره شده جستجوی محرکات احتمالی تنش یا تنیدگی هستش. اگر درمانگر تشخیص بده که مشکل تنش بیمار به واسطه استرابی هستش که نسبت به محرکات شرطی محیطی ایجاد میشه، نباید انتظار داشته باشه که تکنیک آرامسازی بتونه به تنهایی مشکل بیمار رو کم بکنه.